توافق‌ها چی دیگه ممکنه باشه، چقدر بد باشه، و اینکه بخوان این افراد دولتی چیزایی را قبول کردن به نیابت از طرف مردم آمریکا که نمیدونن اون تو چی است، واقعا غیر قابل درکه. برگردم به نقطه که شروع کردم، ما باید به اول ببینیم با کی طرف هستیم. ضمن اینکه ما اینجا در سنای ایالات متحده داریم در این مورد بحث میکنیم، کنگره آمریکا به طور کل داره بحث میکنه، بررسی میکنه، رهبران ایران شاید وایسادن رو به سینه میزنن و میگن ما به شما قول میدهیم که اسرائیل 25 سال دیگه وجود نخواهد داشت. به نظر من به خاطر رفتار اونها در گذشته، هر اون چیز که بتونن انجام بدن تا این حرفی رو که زدن امکان پذیر بکنن خواهند کرد، یعنی به حرفشون عمل میکنن. نزدیکترین متحد ما در جهان رو میخوان 25 سال دیگه از بین ببرین. این کسی که ما با اون طرف هستیم، ما میخواییم با اینا بریم طرف اینها و اسرائیل رو فراموش بکنیم؟ اینها اینجور افرادی هستن. ما داریم اینجا بحث میکنیم و اونا میگن که ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که 25 سال دیگه اسرائیل وجود نداشته باشه. خب در رسانه هم بوده که اونایی که حامی این توافق هستن به دنبال میراث هستن. من به شما قول میدم کسانی که حامی و طرفدار این توافق هستن میراثی خواهند داشت، اما اون نیستش که در نظر داشتن. این در واقع میراث منفی خواهد بود. رسانه ها و هر آمریکایی به دنبال کسانی خواهند بود که از این توافق رو به دست آوردن، ازش حمایت کردن و میخوان اجرا کنن.
Thank you, Mr. President.
جیم ریش، سناتور جمهوری خواه، به سخنان خود پایان داد و نوبت میرسه به سناتور بعدی.
موافق هستم با توافق اصلی با ایران. نمیدونم چرا بار دیگه برگشتم اینجا. موقعی که من سوگند سناتوری یاد کردم، یادم بود که قرار شد که در واقع این شکاف ها و اختلافات نظر عمدمون رو نگه داریم برای مسائل داخلی و به خصوص در رابطه با مسائل سیاست خارجی اینا رو کنار نگه داریم، یعنی سعی نکنیم که به مزایای سیاست بازی دست پیدا بکنیم. موقعی که داریم صحبت میکنیم راجع به مسائل سیاست خارجی، به اینکه دارید بازی در واقع میکنید با امنیت این کشور، اصلا دلیلی وجود نداره که این رأی‌گیری امروز باشه به جز آرزوی برخی از اکثریت جمهوری خواه که به نظر بیاد که مثلا دارن گونه ای تفوق سیاسی اینجا کسب میکنن. Proceed past the Senate. There weren't the votes last week. There won't be the votes this week. There won't be the votes next week. We know this agreement's going to go into effect. در رابطه با آرایی که انجام شده است صحبت می‌کند این سناتور و راجع به تکرار رأی‌گیری. ما هنوز کار زیادی داریم که در خاورمیانه باید انجام بدیم برای نجات کسانی که می گریزند از تروریسم و از خشونت. ولی امروز فقط به نظر میاد که فقط راجب سیاست بازیه و اینکه یک نفر بر دیگری از نظر سیاسی برتری پیدا کنه، با وجود اینکه یک مسئله که بسیار خطیره برای امنیت ما و امنیت متحدان ما. من همچنان حمایت میکنم از توافق هسته‌ای، برای اینکه در پی نگاه به گزینه‌های دیگه میبینم این بهترینه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. میدونم برخی‌ها هستند که میگویند بله، میانه‌روها تا حدی در اون ساختار قدرت ایران به موفقیت دست پیدا کردن. همین مسئله آمدن به سر میز مذاکره تشویقش رو میکنه، ولی من به اون خاطر حامی این توافق نیستم، برای که من فکر میکنم که یک توافقی را مورد مذاکره قرار دادیم که بسیار کمتر احتمال هسته‌ای شدن ایران رو در پی خواهد داشت تا اینکه اگر این کار نمی کردیم. کاهش تعداد سانتریفیوژها، پایین رفتن کیفیت غنی‌سازی اورانیوم از بالای 20% به حد 3.6%، کاستن از ذخیره هسته ایران به میزان 98%، انجام بازرسی های بسیار رخنه آمیز و مرتب در اونجا و ممکنه همونا تقلب کنن. ولی اگه بازرس اونجا داشته باشیم، طبعا بخت اینکه مچ ایرانی ها رو بگیریم بیشتره تا اینکه بازرس هایی در اونجا نداشته باشیم. بعضی از به اصطلاح جمهوری خواهان جنگ طلب من میگن که نه، باید اون گزینه توسل به زور و مرتب داشته باشیم. به هر حال من معتقدم که به هر حال با داشتن بازرسی و مکانیزم بازبینی و نظارت ما احتمال بیشتری خواهیم داشت و مچ ایران رو در صورت تخطی از توافق بگیریم و این رو در چارچوب یک توافق بین المللی انجام خواهیم داد. بنابراین اگر واقعا کار به توسل به زور برسه، متحدان ما در کنار ما خواهند بود. درسته که اگه بقیه همه از ما امضا کردند که این توافق رو امضا بکنیم که راه دیپلماتیک رو بگزینیم، اگه اون وقت ما توافق نکنیم، بعدها طبعا اونا هم در کنار ما نخواهند بود و بنابراین ما منزوی خواهیم بود. همین خواهیم دید که در واقع اگر فقط تحریم ها یک جانبه باشه، خواهیم دید که برحال چشمنداز به اون روشنی نمیتونه باشه. یکی از پیامدهای ناشی از اجرای شدن توافق و قبول شدن توافق، و من تازه حرفای خیلی مشخص و صادقانه از مخالفان
شنونده سخنرانی کریستوفر مورفی، سناتور دموکرات از ایالت کنیتیکت هستید. در صحنه علنی سنای آمریکا در بررسی توافق هسته‌ای با ایران، و یادآوری می‌کنم که قراره تا دقایقی دیگه، یعنی ساعت 6 به وقت واشنگتن، البته 6 روز سه‌شنبه که برای شما در ایران چیزی حدود ساعت 2:30 صبح خواهد بود، رأی‌گیری انجام بشه. برمیگردیم به کریستوفر مورفی.
بازرسان خارج خواهند شد طبعا از ایران اگر این توافق رد می شد. تحریم ها در اون آغاز به اصطلاح تأثیر نخواهد داشت، برای اینکه روس ها و چینی ها دور خواهند شد از این مسئله و گزینه اقدام نظامی دشوارتر خواهد بود، بلکه اطلاعات کمتری راجع به برنامه هسته ایشون خواهیم داشت و باید به قوه باید در اقدام توسل به زور با اسرائیل این کار بکنیم و شاید هم اصلا اسرائیل به ما ملحق نشه در این مورد. و اون اعتبار آمریکا به عنوان یک مذاکره کننده بزرگ به کلی صدمه خواهد دید، به خصوص بعد از حمایت شورای امنیت، حمایت گروه 5+1. اگه ناگهان دو مجلس کنگره آمریکا دور بشن از این توافق و در واقع پشت بکنن به اون، اون موقع اعتبار آمریکا به خطر میفته. به هیچ وجه راهی نیست به سر میز مذاکره از نو. کسی بر نمیگرده، ایران بر نمیگرده، گروه 5+1 کم به میز مذاکره بر نمیگرده. به ما گفتن اینو به صورت خیلی سریع. بنابراین شما یک ایران منزوی خواهید داشت که برنامه هستیش باز شروع میشه، نظام تحریم ها راه میفته. مثلا نمیدونم با اون احتمال شما چه شکلی میگید که ما و خاورمیانه، متحدان ما در خاورمیانه در ایمنی بیشتری به سر خواهند برد. من به سناتور دیگری که گوش دادم باز صحبت میکنه راجع به این توافق محرمانه، با وجود تمام توجهی که با توجهی که در مقاله‌ای که آژانس آسوشیتد پرس نوشته بود در رابطه با تمام توجهی که مبذول میشه به اون توافق جنبی بین آژانس و ایران، من فکر نمی‌کنم که از تمام این توجهی که بوده واقعا لازم بوده، زیاده بر حد بوده. طبق اون توافق مربوط به پارچین در اون مقاله اول گفته شده، ولی در مقاله دوم آسوشیتد پرس صحبت های عنوان شده از کسانی که مخالف این توافق محرمانه بین آژانس و ایران این هست که چگونه مورد بازرسی قرار بگیره. ولی با وجود این مقاله های خبرگزاری، این چیز تازه‌ای نیست، برای اینکه این اصولاً پایه و اساس نظام بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی هستی. فقط موقعی میتونن اعتبار داشته باشه آژانس که طبعا فاش نکنه جزئیات این گونه توافقهای جنبی رو که با کشورهای دیگر هم افزون بر ایران انجام داده. بله، اطلاعات به ما داده شده در رابطه با این توافق. هیچ سناتوری نیست که مثلا بگه بله اون گزارش آسوشیتد پرس کاملا درست بود. این استدلال به خصوص این استدلال دیگه واقعا اعتباری نداره دیگه. همونطور که در آغاز گفتم،
کریستوفر مورفی سناتور دموکرات از ایالت کانتیکت پشت تریبون در صحنه علنی سنای آمریکاست.
نه تنها نباید بازی سیاسی در این مورد بکنیم، بلکه مسائل دیگری هم هست که لازم و حیاتی است برای ثبات منطقه. من اخیرا همراه با سناتور پیتر در اردوگاه پناهندگان سوری بودم. 80,000 نفر تو این اردو بودن. 250 نفر از هر کدوم از اونا هر روز سوار اتوبوس میشن برمیگردن به خاک سوریه، به خاطر اینکه در شرایط بسیار وخیمی در اون اردوگاه بسمرن. بعضیشون 2 سال، بعضی 3 سال، بعضی 4 سال و امیدی ندارن که برن بیرون. بنابراین خیلی ها انقدر ناامیدن که دست بچه هاشون رو میگیرن و به سوریه برمیگردن و حتی با خطر مرگ روبرو میشن، برای اینکه شرایط در این اردوگاه بدتر و بدتر و بدتر میشه و امیدشون همینطور رو به زوال میره. ما همونطور که میدونیم خیلی از پناهندگان یا پناهجویان سوری سیل سیل و دسته دسته به خاک اروپا وارد میشن. خیلی ها گفتن که شما باید به این توافق برسید با ایران، برای که این خطیره و مهمه برای تمام کسانی که ما باشون ملاقات کردیم در اردن، در راه، در جای دیگه. میگویند به این توافق دست پیدا کنید و بعد میگویند آمریکا شما بیشتر تلاش کنید برای چاره اندیشی بحران انسان دوستانه، بگیرید شماری از این پناهندگان رو در آغوش، بپذیرید، مطمئن باشید که برنامه خاربار وابسته به سازمان ملل ناگهان اعتبار مالیش به اتمام نرسه. خیلی ها از این پناهجویان دارن اون حق یا در واقع مزایای دریافت خوراکیشون رو از دست میدن، برای که اگه پول نرسه به برنامه خاربار یا مواد غذایی سازمان ملل، اون وقت ممکنه بعد برن سراغ گروه های افراطی که این کار رو بکنن. درست همون گروه های افراطی که ما باشون اشکال داریم و داریم سعی میکنیم حسمشون کنیم در منطقه. این غیر قابل تصوره که ما در حال غذا دادن به این پناهجویان نیستن، ولی بدتر از اون اینه که اونها رو به آغوش افراطیون بفرستیم. آنچه که باید الان بحث بکنیم یک لایحه اعتبارات ویژه است که اجازه بده که پناهجویان به آمریکا بیان، که در واقع یکی از سنت‌های واقعا والای فرهنگ آمریکا است. نه اینکه کسانی که در حال مرگ هستن برگردن به خاک سوریه و توسط رژیم بشار اسد جان خودشون رو از دست بدن. ولی الان ما یک رأی دیگه داریم در رابطه با برنامه اصل ایران. یک مسئله خیلی مهمی داریم که باید راجبشون صحبت کنیم و باید جلو بریم. باید از این بحث رو کنار بگذاریم و سعی بکنیم به اون اعتباری که در واقع ساختیم از طریق این مذاکره. خیلی ممنون که این مسئله رو مطرح کردید. من گفتم که این شاید بزرگترین بحران بشری دوره و عصر ما بذاره. نسل‌های بعدی خواهند پرسید در رابطه با خصوص این بحران انسانی سوریه چیکار کردید. من ملاقات کردم با 4 خانواده پناهجو که واقعا داستان‌های فجیع دارن از آن چه و از ورای آن چه گذاشتن. راجع به اون پناهجویان کوبایی، یکی از همکاران ما جزء همونهایی بود که به صورت پناهجو از کوبا اومده، یا لاغر پدر و مادرش از کوبا پناهجو بودن. پناهجویان سومالیایی، پناهجویانی از ویتنام و بوسنیایی، داستانهای اونا رو میدونیم که تونستن خودشونو به خاک ایالات متحده برسونن. وقتی به تاریخ مدر نگاه میکنم، لااقل از جنگ جهانی دوم، آمریکا خودشو در واقع جایگاهی برای خودش گذاشته به عنوان کشوری که در آغوش میپذیره پناهجویان رو و به اونها کمک میکنه. بنابراین من از سناتور کانتیکت میپرسم که وقتی میشنوی که در اروپا چه میگذره، باید خوشحال باشید از اینکه بعضی از کشورها آغوش باز میکنن، به روی آغوش خودشون رو باز میکنن به روی پناهندگان، ولی متاسفانه بعضی کشورهای دیگه این کارو نمیکنن. من از کانتیکت میام که اون 13 در واقع کلونی اول تاریخ آمریکا مفتخر بودن به خاطر کسانی که در یک جا رحل اقامت میافکندن، برای اینکه اصلا پای و اساس آمریکا بر اساس کسانی که گریز دارند و میگریزند از جاهایی که خشونت و جنگ هست و میان در اینجا رحل اقامت میافکنند. 180 هزار نفر از کشورهای بالکان، 110 هزار نفر از ویتنام اومدن و در اینجا در واقع اقامت کردند. البته بله، باید یک روندی باشه که مطمئن بشیم کسانی که خطرناک هستن یا خشونتبار هستن مبادا وارد خاک آمریکا بشن. من خودم 2 هفته پیش در اون اردوگاه سوری‌ها بودم، دیدم یه بچه 8 ساله داره همینجور ماسه رو میکنه تا در واقع اون زباله‌های انسانی خونه‌شون بتونه بره در یک جای مدفون بشه. اون داشت با دستان لختش در واقع برای خودش نوعی چاه می‌کند برای فضولات خانه‌شون. خیلی ممنون آقای رئیس جلسه، وقت خودم رو به دیگران می‌سپارم. سناتور اهل ایالت تنسی، من دلم میخواد 10 دقیقه صحبت کنم قبل از رأی که امیدوارم قابل قبول باشه برای همکارانم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، ساعت 5:50 بعد از ظهر سه‌شنبه در واشنگتن در آمریکاست، جایی که بررسی توافق هسته‌ای با ایران در صحن علنی سنای این کشور ادامه داره و حدود 5 ساعته که شروع شده و تا 10 دقیقه دیگه قرار است که رای گیری انجام بشه. بعد میگردیم به سنای آمریکا و پوشش زنده اون به همت همکارانمون در صدای آمریکا که همزمان اون رو ترجمه هم میکنن.
از تصویب گذرونده دموکرات ها و جمهوری خواه ها پشت اون تحریم و وایسادن، اعمال کردیم اونها رو برای ایران و در واقع ایران رو به سر میز مذاکره آورده و این یک کار کاملا دو حزبی بود. وقتی قرار شد که ایرانی ها رو به سر میز مذاکره بیاریم، پرزیدنت اوباما اعلام کرد که هدف مذاکره پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود و اون وقت بود که مذاکرات رو آغاز کردن. ما اون موقع گرامی داشتیم این آرمان رو، این هدف رو که برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشه و امیدوار بودیم که این برنامه به ثمر برسه، ولی رئیس جمهور اوباما به جای اینکه این رو به صورت یک پیمان یا میثاق برای ما همراه بیاره یا به عنوان یک توافق با قوه مجریه از سوی کنگره، گفتش که این یک توافق خواهد بود که فقط خودش درگیر و دخیل در اون خواهد بود و این نهاد هم با رأی 98-1 رأی داد که قدرت رئیس جمهور رو باز پس بگیری. در این مورد او گفته بود که خب کنگره مرور نکنه این مسئله رو، که ما بگیم نه، ما 60 روز احتیاج داریم که این مرور بکنیم این توافق رو و این حق رو برای خودمون محفوظ می‌داریم که رأی عدم اعتماد یا اعتماد به این توافق بدیم. اگر رئیس جمهوری به هدف خودش رسیده بود برای برچیده شدن برنامه هسته ایران، الان همه ما در اینجا بودیم و از او هواداری می‌کردیم، ولی پرزیدنت اوباما و دولتش این فرصت رو زیر پا گذاشتن. دستیابی ایران به توسعه و تکمیل و داشتن و ابتیاع موشک‌های بالیستیک، سانتریفیوژهای پیشرفته، همینا تضمین می‌کنه که ایران در آستانه هسته‌ای شدن قرار بگیره. مباحثاتی داشتیم، 12 جلسه آگاهی داشتیم، انواع و اقسام سناتور داشتیم که اومدن و بحث کردن. من فکر کنم که سناتورها بیشتر راجب ایران میدونن، راجب توافق با ایران تا توافقهای دیگری که در تاریخ انجام شده. 42 سناتور، 42 سناتور دموکرات، 58 سناتور جمعاً به صورت دو حزبی، در برگیرنده دو سناتور که راجب مسائل خارجی میدونن مخالفت کردند با این توافق و الان در ارتباط با اون لایحه مرور قانون هسته‌ای اکثریت دو ازبی می خواهد که این فرصت رو داشته باشه که راجع به محتوای توافق رأی بده. رهبر اقلیت که اینجاست بدونید چی کار کرد. در ماه اوت گفت که میخواد به آبستراسیون به پردازه به تعویق این رأی گیری و انجام مثلا سخنرانی‌های طولانی و انواع اقسام تلاش‌ها. بنابراین الان در واقع یک اقلیت کاملا متحد به اهداف حزبی داریم که میخواهد این لایحه بررسی قانون با لایحه بررسی ایران هسته‌ای کنار گذاشته بشه. من میخوام شهروندان آمریکا خوب بفهمن، بقیه اعضای حاضر در اینجا اینا بفهمن که این تلاش شده از سوی دموکرات ها. من یک رهبر اکثریت هستم و در هر فرصتی که داشتم، موقعی که فرصتی بوده که این در واقع تحول پیدا بکنه به صورت کاری که کاملا یک حزبی باشه، یک جانبه باشه، و نگرانی هایی بود در سوی دیگر راجع به مراحل پیشرفت کار، و در واقع کارها طوری پیش قبول کردیم که حداقل کارها طوری پیش بره که ما متقاعد بشیم که این کار یک جانبه یه حزبی نبوده. دوستان من، دوستان دموکرات من نمیخواستن که یک سری متمم در کار باشه. میخواستن فقط رأی بدن رو مسئله یا ردی تایید یا عدم تایید، که در این مورد ما امیدواریم که بتونیم رأی بدیم، که البته این قطعنامه ی عدم تایید خواهد بود با توجه به آنچه که گذشته است. ولی باز امشب به نظر میاد که امیدوارم این مسئله تغییر بکنه، به نظر میاد که این کار انجام نمیشه. هفته پیش 42 سناتور مسدود کردن توانایی سنا رو که این کار رو بکنه. امیدوارم تغییر پیدا کنه این مسئله. امیدوارم امشب لااقل دو سناتور دموکرات به ما این توانایی رو بدن که بتونیم بیان بکنیم احساسمون رو در رابطه با محتوای توافق و در واقع بلوکه نکنه این کار ما رو. من وقت خودم رو به دیگران می سپارم. سناتور ایالت تنسی دوست منه، من قبلا اینو گفتم.
تا لحظاتی پیش شنونده سخنرانی باب کورکر بودید.
گفتند که در واقع اقدامی نخواهد بود برای پیشبرد رأی‌گیری نهایی. ما یه فرصتی داشتیم که بلوک بکنیم، مسدود بکنیم، این کار نکردیم به خاطری که ما معتقدیم که چیزی که به کرال شنیده ایم این یک تصویب کامل 60 رأی خواهد بود. چیزی وجود نداره در قوانین فعلی که ما را به این مرحله برسونه که اون لزوم وجود 60 رأی رو حذف بکنه. همچین چیزی اصولا وجود نداره. وقتی سوی شما یعنی جمهوری خواه فهمیدید که اون 60 رأی رو کسب نخواهید کرد، ناگهان معیاراتون رو عوض کردید و حالا صحبت از فیلیباستر و به تعویق انداختن اعتماد رأی عدم اعتماد از سوی دموکرات ها میگید. ما 8 هفته وقت داشتیم. ما باید تمام این 8 هفته رو مصرف مطالعه میکردیم. هر سناتوری باید پاشه و بگوید که موضعش چیه، و هر سناتوری هم پاشده وایساده و گفته که دقیقاً چه موضعی داره. ما اصلا اینو به شوخی نگرفتیم این مسئله را. بعضی هم میخوان مثلا یک راههای شگردآمیز پیدا کنن که اجتناب بکنن از مسئولیتشون. من میدونم در چه موقعیتی هستم.
دیک دربین سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی در حال صحبته.
پیش انجام دادیم و الان تازه تهدید متمم بالا سرمون باشه در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران. برای تصویب این توافق این کار باید انجام بشه، ولی اگه بگوییم که وقت کافی نبوده و به صورت دو حزبی و به صورت جدی به این کار نرسیم، اگه این کارو این حرفا بزنی به هیچ وجه اینجوری نیست. البته اگه نتیجه شو دوست ندارید، به هر حال این نتیجه‌ای که نشان دهنده جایی که باید باشیم. باید دو هدف داشته باشیم: پیشگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و پیشگیری از وارد شدن آمریکا به یک جنگ در منطقه خاورمیانه. به هر حال برنامه توافق هسته‌ای ملزم می‌داره انواع اقسام بازرسی‌ها رو و پاسخگویی‌ها رو، و اگر ایران هم تخطی کنه برمیگردیم به طرح‌های قبلی. بنابراین می‌گویم به سناتور تنسی، همانطور که شما قبلاً با این چالش‌ها روبرو شدید در رابطه با جنگ، در رابطه با مرگ‌ها و تلفات ناشی از اون، من توصیه می‌کنم دیپلماسی رو. اگه دیپلماسی کار نباشه و هر چی که لازم باشه، باید جویا و پویاش باشید در راه‌ها و در راستای امنیت ملی. ما از حمایت میکنیم از دیپلماسی، و اینکه استدلال بکنیم که این یه چیز کاملا در واقع گرفتار بازی‌های سیاسی، این درست نیست. یک نفر حتی جمهوری‌خواه موافق موقعیت و موضع رئیس جمهور اوباما نیست. 47 جمهوری‌خواه، سناتور جمهوری‌خواه، یادمون باشه که نامه‌ای نوشتن به آیت الله در ایران و گفتن که دقیقاً با آیت الله گفتن که بی خیال با ما مذاکره نکن، بلکه فایده نداره. این هیچ وقت در تاریخ دیپلماتیک دنیا پیش نیامده، ولی 47 سناتور جمهوری خواه پیش داوری بکنن در مورد مذاکرات در مورد رئیس جمهور و اون کارو بکنن. برابر این که 47 نفر ضد این توافق رای دادن اصلا شگفت‌آمیز نیست. در ماه مارس هم اصلا اعلام کرده بودن. برابر این حقیقتی که باهاش روبرو هستیم، حالا هر چقدر میخواد ادامه بدید به کرات مرتب این رو تکرار بکنید، یادتون باشه که فقط 9 روز وقت داریم که سال بودجه فعلی پایان پیدا کنه، و من میترسم که دولت فدرال بسته بشه. بنابراین فکر میکنم زمان اون هست که به مسائل خطیرتر بپردازیم. اونها باید اهمیت داشته باشه و به اونها توجه بکنیم. من میخوام شاد باش بگم به خاطر کار عالی رئیس که به سنا یک فرصت مناسب داد که بتونه نظرش خودشو ابراز بکنه در مورد آنچه که رئیس جمهور به عنوان یک توافق اجرایی معرفی کرده. من میدونم که رئیس جمهوری بعدی یک نگاه تازه به این خواهد انداخت، ولی رئیس جمهور نمیخواست که این ما قدرت رو داشته باشیم که اصلا کاری داشته باشیم با این توافق. سناتور کرکر هم با تبحر و چیرگی با سوی دیگر به مذاکره پرداخت که به ما این مجال رو بده به عنوان نمایندگان دولت آمریکا که بتونیم نظرات خودمون رو ابراز بکنیم راجع به اون اقدامات یک جانبه رئیس جمهوری با دولت جمهوری اسلامی ایران. ما جلو رفتیم، همونطور که سناتور اهل تنسی گفت، به صورتی به نحوی که این روند رو طوری انجام داد که به سناتورها این فرصت رو بده که رأی بدن فقط در مورد اون توافق، با اینکه از نظر فنی واقعا میتونست در واقع متمم‌های هم بهش اضافه بشه. بنابراین این فرصت رو داشتیم که رأی آری یا نه بگوییم بر اساس لایحه کرکر و کاردین، که در واقع این فرصت رو به ما داد که بتونیم نظر خودمون رو ابراز بکنیم. بنابراین تشکر میکنم. و سناتور اهل تنسی، همونطور که میدونیم سناتور اهل تنسی کسی که
شنونده سخنان میچ مک‌کانل هستید که رهبر اکثریت سناست، مردی که میخواهد کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران رو بار دیگه در مجلس سنای آمریکا به رأی بگذاره، و نمایندگان جمهوری خواه در سنا از چند ساعت پیش برای متقاعد کردن نمایندگان دموکرات تلاش میکنند و برای قانع کردن اونهایی که موافق توافق هسته‌ای هستند.
رهبران دموکرات حاضرن هر کاری میتونن بکنن که جلوی این رأی گرفته بشه، برای که میدونن که غیر قابل دفاع این توافق هسته‌ای. توافق هسته جمهوری اسلامی با آمریکا اجازه میده که کشور شماره یک حامی تروریسم بتونه هزاران سانتریفیوژ رو محفوظ بداره، به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه، به پژوهش و برنامه‌های توسعه هسته‌ای بپردازه برای پیشبرد سانتریفیوژ و میلیاردها دلار پول کسب کنه، پول بادآورده که کمک خواهد کرد به کمک به گروه‌های تروریستی همانند حزب الله. این چیزی است که وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم هفته پیش گفت. همین هفته پیش گفتش که من رسما اعلام می‌کنم که تحت هیچ شرایطی ما خودداری خواهیم کرد از رساندن حمایت مالی و معنوی برای حزب الله. این رو با صدای بلند و بس روشنی میگوییم. این وزیر دفاع جمهوری اسلامی این حرفا رو میزد. میگفتش که تهاجم به آمریکا و تهاجم به اسرائیل بدون وقفه ادامه پیدا میکنه. به عبارت دیگر توافق هسته‌ای قابلیت خواهد داد، قابلیت هسته‌ای بیشتری به ایران و اسرائیل رو بیشتر مورد تهدید قرار خواهد داد. به خاطر چی؟ قرار نیست که رژیم ایران رفتارش رو عوض بکنه. آیت الله خامنه‌ای در حالی که ضد ما شیطان بزرگ صحبت میکنه میگوید که رفتار ایرانیش وقت فرق نخواهد کرد و همطور حذف شدن اسرائیل رو از صحنه جهان رو اون تاکید میکنه و خیلی هم جدیه. یعنی واقعا این رو با خیال کامل میگوید. این یک مسئله بسیار خطرناکه و شهروندان آمریکا باید بدونن که سناتورهاشون چه موضعی دارن در رابطه با توافق هسته پرزیدنت اوباما با ایران. دموکرات‌ها فکر میکنن که میتونن بلوکه بکنن این رأی آری یا نه رو. و بعد وقت یه دفعه میگن که بله ما خیلی در واقع احساس همدردی با اسرائیل میکنیم و مسئله حقوق بشر، ولی اگه جلوی دستیابی شهروندان آمریکا رو به یه رأی آخر بگیرن وقت میتونن اون فرضیه رو به محک آزمایش بگذارن. بلکه من متممی ارائه خواهم داد که جلوی رئیس جمهور رو میگیره برای اینکه پرزیدنت اوباما بتونه تحریما رو برچینه. جلوی این کار رو میگیرم. بایستی حق زیست اسرائیل رو ایران به رسمیت بشناسه و ایران باید آمریکایانی رو که در ایران به گروگان گرفته شدن و زندانی هستن آزاد بکنه. من متممی ارائه خواهم داد که جلوی برچیده شدن تحریم ها رو از سوی پرزیدنت اوباما خواهد گرفت. به شرط که ایران دو کار بکنه. باید حق زیست اسرائیل رو ایران به رسمیت بشناسه و شهروندان آمریکایی زندانی در زندان های ایران رو آزاد بکنه. پرزیدنت اوباما تا حالا نخواسته که پیوندی باشه بین توافق هسته‌ای با به اصطلاح قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم که ایران رو در آستانه سلاح هسته‌ای قرار بده یا در رابطه با جنبه‌های دیگر رفتار ایران، در صورتی که پیوند دادن این مسئله، ارتباط دادن این مسائل منطقی می بود، می بایست این پیوند وجود می داشت. سناتورها میگن که بله می فهمن اهمیت در واقع تضمین امنیت اسرائیل و قبلا هم از ایران خواسته شده که این آمریکاییان را آزاد بکنه. یکی از زندانیان از آمریکاییان زندانی در ایران گفت من به عنوان یک سرباز قدیمی جنگ من میخوام توجه شما را به وضعیت خودم مبذول بکنم همراه با فهرست طولانی آمریکاییان دیگر. من الان 3.5 سال که به اشتباه زندانی هستم و به صورت غیر انسانی با من رفتار شده. ضمن اینکه قدردان هستم که دولت اوباما و وزارت خارجه خواهان آزادی من و همقطاران آمریکاییم شدن، تا حالا هیچ پاسخ جدی نبوده به این سوء رفتار جمهوری اسلامی ایران با من. ترجیح این من اینه که دوستان دموکرات من اجازه بدن که یک رأی عاری یا مثبت باشه در رابطه با توافق مثبت. من نمیدونم رئیس جمهور از چی محفوظ میدارن. او مفتخره نسبت به این توافق. ممکنه اصلا در مراسم وتو یک مراسم واقعا جشن و شادمانی اونجا را بندازن. او متقاعد کرده اونها رو که او رو محفوظ نگه دارن نسبت به چیزی که در موردش قلف میکنه. ولی ما باید لاغل باید تا حدی لاغل یه مقدار حفاظت و امنیت رو بتونیم فراهم بیاوریم برای اسرائیل و برای اون آمریکایانی که سالهاست در زندانهای ایران درمانده باقی ماندن. بنابراین رئیس جمهوری اوباما، به شما بگویم که این مباحثات ادامه پیدا خواهد کرد. این در واقع طول عمر این مباحثات دراز خواهد بود و یک سال و نیم آینده همچنان این ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه خواهد فهمید که
میچ مک‌کانل سناتور جمهوری خواه از ایالت کنتاکی و رهبر اکثریت سنا در حال صحبت کردن بود.
آقای رئیس، برای من مشکلی که درک بکنم که چگونه همکاران جمهوری خواه من با راحتی خواستار رأی‌گیری اکثریت هستند. ما حاضریم که در رابطه با حد اقل 60 رأی‌گیری بکنیم. الان شما خواستار رأی‌گیری مستقیم هستین. این تصمیم ما نبوده. شما فکر میکردین، یعنی جمهوری خواهان فکر میکردن که آرای کافی رو دارن و حالا که احساس میکنن آرای کافی رو ندارن تصمیم خودشون عوض کردن. 50 رأی کافی نبود برای افزایش حداقل حقوق، کافی نبود برای کاهش بدهی های ایالات متحده آمریکا، حقوق برابر برای زنان و مردان.
سخنان هری رید سناتور دموکرات را میشنوید در بررسی توافق هسته‌ای با ایران در صحن علنی سنای آمریکا.
با آرای واقعی به این مصوبات رأی بدن و در تمام طول دولت سابق اونها تاکید داشتن روی حداقل 60 رأی. اگر we had a debate that took place over a long period of time. ما بحثایی داشتیم که به مدت زیادی رخ داده، تمام مدت هفته گذشته در این مجلس مورد بحث قرار گرفته و این تصمیم گرفته شده که جمهوری خواهان حداقل 60 رأی رو به دست آوردن و حالا ناگهان خواستار تغییر این مقررات هستن و این مقررات تغییر نخواهند کرد. من از خودم میپرسم آیا جمهوری خواهان از به تقویم نگاه کردن؟ ما تنها 8 روز وقت داریم برای بررسی بودجه سالیانه. ما جمهوری خواهانی رو داریم که میگن ما حاضر نیستیم هیچ لایحه‌ای تصویب بشه مگر اینکه جلوی فعالیت‌های شبکه خدمات درمانی والدین برنامه‌ریزی شده گرفته بشه. شما جمهوری خواهان برای 3 هفته 2 سال پیش دولت رو تعطیل کردن. ما به زودی با سقف بدهی های بودجه مواجهیم. حالا حالا اونها میخوان که قبل از اینی که پاپ به اینجا برسه، پاپ رهبر کاتولیکای جهان به اینجا برسه، میخوان پیش از اون این شبکه خدمات درمانی زنان رو سلب بودجه بکنن. جمهوری خواهان مدعیان که گرمایش جو زمین هم رخ نمیده و به واسطه این اقدامات نیز روی کرد پاپ تغییر نخواهد کرد. بنابراین آقای رئیس، میشه جمهوری خواهان میتونن ما رو مرتب تهدید بکنن و میگویند که ما شما رو عذاب خواهیم داد، ما در بیمه خدمات عمومی هم شکست خوردیم و اونها این ماجرا رو، این توافق اصلی رو بسیار عظیم کردن و سعی دارن که اون رو خیلی بزرگ نمایی بکنن. هدف این توافق اینه که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه. این تنها هدفیه که تعقیب میکنه. ما روسیه و چین رو داریم و همچنین آلمان، فرانسه و بریتانیا که این توافق رو امضا کردن و تصور این که بعد از این همه سال مذاکره با همکاری متحدینمون و همچنین همکاری خوبی که روسا و چینیا با ما داشتن و حالا فکر بکنیم که الان همه اون مذاکرات رو دور بریزیم، این به این معناست که تحریم ها تمام خواهند شد. این یک مذاکره هوشمندانه نیست. این به خاطر اینه که رهبر فراکسیون اکثریت جمهوری خواه میخواهد قاعده که خودش وضع کرده رو تغییر بده. او بود که حداقل 60 رای رو تصویب کرد. ما از جمهوری خواهان به جمهوری خواهان اجازه دادیم که هر چقدر میخواهند در رابطه با این طرح بحث کنند و جمهوری خواهان حتی در لایحه‌هایی که میخواستند تصویب بکنند از ما میخواستند که برای طرح دعاوی خودمون در صحن مجلس به مقررات آیین‌نامه‌ای متوسل بشیم برای اینکه وقت‌کشی بکنند. بنابراین میشه که تمام جمهوری خواهان ما رو تهدید بکنن. هر کاری که او میخواد بکنه حقشو داره، ما زمانشو نمیگیریم. اگر او میخواهد که درختی رو از ریشه بکنه، یادتون باشه من
hearings and a report out of committee. Of course that's not true. Being the majority leader is not as easy as giving speech.
رئیس فراکسیون اکثریت بودن به سادگی سخنرانی کردن نیست. بنابراین آقای رئیس، به نظر من اون چیزی که امشب داره رخ میده یک نمایش از سوی جمهوری خواهان برای اینکه مقررات رو در وسط بازی عوض بکنن. جمهوری خواها باختن این بحث رو و نمیشه الان تغییر و مقررات رو تغییر بدن. من میخواهم تأکید بکنم که قانون مجلس این نیستش که باید حداقل آرا 60 رای باشه. این قانون نیستش، این سنتی بوده و نه به عنوان قانون. اگر کوتاهه، آیا شما فکر بکنید این یه موضوع اصلی؟ پس شما سوال خودتون رو جواب دادیم. بنابراین امیدوارم که ما بتونیم
صدای باب کورکر را میشنوید.
من خواستار این هستم که حداقل رأی
without objection the clerk will report the motion to invoke cloture.
Cloture motion. We the undersigned senators, in accordance with the provisions of Rule 22 of the Standing Rules of the Senate, do hereby move to bring to a close debate on Senate Amendment number 2640, signed by 17 senators.
By unanimous consent, the mandatory quorum call has been waived. The question is it the sense of the Senate that debate on Amendment number 2640, offered by the senator from Kentucky to H.J. Res. 61, shall be brought to a close? The yeas and nays are mandatory under the rule. The clerk will call the roll.
Mr. Alexander, Ms. Ayotte, Ms. Baldwin, Mr. Barrasso, Mr. Bennett, Mr. Blumenthal, Mr. Blunt, Mr. Booker.
در پروسه رای گیری مجلس سنای آمریکا هم اکنون در پروسه رای گیری است.
نام سناتورهایی که خواهان اون هستند که به بحث کردن پایان بدهند.
موضوع رد یا قبول توافق هسته‌ای ایران است. مسئله‌ای که به رأی گذاشته خواهد شد.
Mrs. Boxer. Mr. Brown.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و دیدگاه‌های شما بخشی از پوشش خبری ماست، بخشی جدا نشدنی.
این کمیسیون برجام که برای توافق هسته‌ای انجام شده، آخه یکی مثل آقای جلیلی ایشون چه کاری کردن تو این مدتی که در رأس کار بودن؟ اون به همسال اون به اون کسایی که در مجلس هستن که نماینده آقای خامنه ایان و نماینده آقای احمدی نژاد هستن، نماینده ما مردم ایران، که اینا نیستن، اینا دارن صحبت از توافق میکنن، توافق هسته‌ای، اینا چه کار کردن؟ اون زمانی که اینا سر کار بودن و داشتن کار میکردن با اروپا و آمریکا، داشتن صحبت میکردن، چه توافقی کردن؟ چه کاری انجام دادن؟ ایرانو به باد بدن، همینا هستن. اینا بر رئیسشون آقای خامنه ای، ما مردم اینا رو کاملا دیگه میشناسیم. هر چی هم بیان تو تلویزیون هر کاری بکنن بگن، ما اونا رو میشناسیم کاملا.
در صدر اسلام این جنگا بوده و هست، از کارد کمری تا شمشیر جدم، الان هم بمب و خمپاره و شیمیایی ای سازمانهای حقوق بشر، نذارید اینو با بحثم برسم، اگه برسم مثل مور ملخ آدم میکشم.
آقای ظریف خجالت نمیکشی؟ این صدای مردم ایرانی یعنی چی؟ بعد و بیرا به آمریکا میگید یعنی چی؟ به اسم مردم، به نام مردم، واقعا خجالت آور آقا، واقعا واقعا.
درود بر اوبامای عزیز، رئیس جمهور عزیز ما ایرانی ها. درود بر مردم آمریکا. درود بر آنکلا مرکل و اروپایی ها که مردم بیپناه را جا دادن، آب و نون و غذا دادن. درود بر اونا. ما که همیشه مستحق کارهای خوب آمریکایی هست. اونا همه چی به ما دادن. یخچال سازی، ماشین سازی، هلیکوپتر آب. درود به شرفشون و جد و آبالشون. درود.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجه‌شو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته با تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه. فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین. این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست. فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونایی که خودشون میخواد.
2-0-420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما هستیم. و پس از اون 22-11-22-112 و تکرار میکنم 22-11-22-112 با ما در تماس باشید. و ما گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران همون گونه که در ساعت گذشته در جریان پخش زنده اون بودید در مجلس سنای آمریکا آغاز شد و تا رأی‌گیری تازه در مورد توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که روند رأی‌گیری آغاز شده. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا در ساعت گذشته تلاش کرد تا کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران رو بار دیگه در مجلس سنای آمریکا مطرح کنه و همکنون به رأی بگذاره. و اجازه بدید که یک سره در مورد آنچه که در ساعت‌های گذشته شنیدیم سری بزنیم به همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی و از او بشنویم. آقای صدیقی به شما شب بخیر میگیم، اما در واشنگتن ساعت 6:22 است روز سه‌شنبه است و در ایران ساعت 2:52 بامداد چهارشنبه است.
بله شب شما بخیر و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. اجازه بدین خانم روانشاد یک تصویر بسیار مختصری ترسیم بکنیم از اون چه که گذشت.
بله یک جمع‌بندی از اجلاس سنای آمریکا.
بله اون چی که سناتور میچ مک‌کانل به عنوان رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا که در واقع رئیس مجلس سنا هست امروز در ادامه بحث‌های مخالفت با توافق هسته‌ای و تلاش دوباره برای رأی‌گیری انجام داد، ضرورتی بود حزبی و سیاسی، فرصتی بود برای حمله‌های شدید مخالفان علیه رئیس جمهوری دموکرات آمریکا و اعضای دموکرات کنگره که هفته گذشته با بکارگیری آیین‌نامه‌های داخلی کنگره به رغم در اقلیت بودن بر قانونگذارانی که اکثریت رو در اختیار دارند پیروز شدند و سناتور مک‌کانل مجبور شد که رأی‌گیری دوباره رو برنامه‌ریزی بکنه پیش از اون که مهلت قانونی 60 روزه به پایان برسه. میدونین که فردا و پس فردا این مهلت تموم میشه. سناتور مک‌کانل رهبر اکثریت در سنا گفته بود که دموکرات‌ها همچنان در پی پاسداری از موقعیت رئیس جمهوری هستند و می‌کوشند جلوی رأی منفی سنا به توافق هسته‌ای با ایران رو بگیرند. امروز هم دیدیم که سناتورها در سخنانشون به این نکته تأکید کردند چندین و چند بار و سرانجام هم سناتور باب کورکر با تذکر آیین‌نامه‌ای رأی مخالفت سنا رو عملی کرد، اگرچه این رأی هم البته در حال حاضر سناتورها مشغول رأی دادن هستن اونجوری که من از صحن سنا بر پرده تلویزیون می‌بینم. این رأی البته یک رأی نمادین هست و عرض کنم که تغییری در نتیجه توافق برجام نخواهد داد. در مجلس نمایندگان هم 269 رأی مخالف به برجام داده شد که تمام 246 عضو جمهوری خواه به اضافه دموکرات‌های مخالف رأی منفی دادن به برجام. در این مجلس، یعنی در مجلس نمایندگان، میدونین خانم روانشاد که تعداد دموکرات‌ها 188 نفره که تنها 162 نفر از اونها رأی موافق به برجام دادن. در سنا 54 سناتور جمهوری خواه و 4 سناتور ارشد حزب دموکرات با برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجام که عنوان توافق نهایی هسته‌ای با ایران مخالفت کردند و تنها پشتیبان دولت اقلیتی از دموکرات‌ها هستند که به رغم اقلیت چشمگیر تونستند با بهره‌گیری از آیین‌نامه‌های قانونی اقدام مخالفان رو در مراحلی خونسا بکنن. یعنی جمهوری خواهان رأی کافی برای کفایت بحث ها و رأی گیری رو در واقع نداشتند و رأی گیری به اون شیوهی که مایل بودن، یعنی داشتن 60 رأی، انجام نشد. به این ترتیب رئیس جمهوری آمریکا دومین ولی مهمترین و بزرگترین پیروزی در عرصه سیاست خارجی رو به دست آورد، به رغم آنکه هم در افکار عمومی و هم در قوه قانونگذاری از پشتیبانی اقلیتی برخورداره. نخستین پیروزی آقای اوباما در سیاست خارجی هم میدونیم که از سرگیری روابط سیاسی با رژیم کمونیستی کوبا بود. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به غیر از این سناتورها و 162 یا 3 نفر دموکرات دیگه در مجلس نمایندگان پشتیبان دیگری هم داره؟
در آمریکا البته بخشی از جامعه ایالات متحده هم از رئیس جمهوری پشتیبانی میکنن که بر پایه آخرین نظرخواهی ها اونها هم در اقلیت هستن، ولی یک پشتیبان مهم که وزنه سنگینی در عرصه جهانی به شمار میاد پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک هاست که در آستانه سفر ایشون به آمریکا این پشتیبانی اعلام شد. پاپ فرانسیس هفته آینده نخستین سفرش رو به آمریکا انجام خواهد داد و اسقف پل کلگر وزیر خارجه واتیکان روز دوشنبه بر اساس گزارشی که خبرگزاری ها مخابره کردن در وین گفته بود که پاپ فرانسیس به این دلیل از توافق هسته ایران پشتیبانی میکنه که اون رو بهترین راه برای حل اختلاف ها میدونه. اضافه بکنم که به رغم اون چی که گفته شد هنوز روشن نیست که قدم بعدی جمهوری خواهان چه خواهد بود. اون چه روشنه اینه که اختلاف های موافقان و مخالفان توافق هسته ایران همچنان به قوت خودش باقی میمونه. سناتور میچ مک‌کانل هم در آخرین سخنانش در اجلاس امروز سنا که دقایق پیش پخش شد و شنوندگان رادیو فردا هم آگاه شدن، اظهار داشت که متممی پیشنهاد خواهد کرد که جلوی لغو تحریم ها رو بگیره، مشروط بر اینکه ایران موجودیت دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شهروندان زندانی در ایران رو آزاد بکنه. اربایش اشاره ایشون به امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضا ایان بود و یافتن آقای لوینسون که از سالهاست در ایران در جزیره کش ناپدید شده. خانم روان شد.
آقای صدیقی، آیا مخالفان طرح و یا نقشه‌ای برای ادامه مخالفت با دولت باراک اوباما دارن و آیا صحبتی در این باره ابراز شده؟
خب آقای میچ مک‌کانل همونطور که عرض کردم یک نکاتی رو در این زمینه اشاره کردن. در محافل مطبوعاتی هم گفته میشه که رئیس جمهوری خواهان در حال بررسی لایحه تازه‌ای برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. به این وسیله مخالفان برجام در کنگره میخوان که موضع سرسختانه علیه دولت ایران رو حفظ بکنن. جمهوری خواهان از طریق کمیته‌های کمپین انتخاباتی هم دموکرات‌هایی را که به توافق رأی موافق دادن هدف قرار خواهند داد و در مبارزات انتخاباتی سال آینده بر عمل کرد اونها تمرکز خواهند کرد. در این زمینه به سخنان سناتور باب کورکر باید اشاره بکنم که صریحاً این نکته رو بیان کرد. فراموش نکنیم که سال 2016 میلادی یعنی سال آینده میلادی تنها سال انتخابات ریاست جمهوری نیست. تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و بیش از یک سوم کرسی‌های سنای آمریکا هم به رأی گذاشته خواهد شد. در واقع موضوع توافق برجام یکی از داغ‌ترین موضوع‌ها در مبارزات انتخابات سراسری آمریکا در سال 2016 میلادی خواهد بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بود و ما اجازه بدید که یک سر بزنیم به دیگر همکارمون که اینجا در استودیو در کنار منه، بکتاش خمسه‌پور. بکتاش، شما دنبال کردین تمام جریان سنا رو و هم اکنون در حال در